جلسات دومین بحث ما بحث خدا و انسان است که این جلسه 16مین جلسه بخش انسان و خدا. در این بحث ما یک مدل چهار بخشی ابتدا عرض کردیم و بعد از آن به نکات مهمی دیگر فارغ از این مدل پرداختیم. این دو جلسه اخیر امروز جلسه سوم شد بحث درباره خوف و رجا، یکی از روابط بین انسان و خدا، رابطه امید به خدا و رابطه ترس از خدا. ما ابتدا درباره خوف به شکل خاص یک جلسه سخن گفتیم و جلسه گذشته درباره خدا و امید سخن گفتیم که میشه بحث رجا. امروز نکات دیگری درباره بحث ترس از خدا را میخوام مطرح کنم به دور از واژه خود خوف. نکات کلی که در این زمینه میشه ارائه کرد این است که خوف و رجا یک رابطه دو طرفی، هیچ کدام بدون دیگری معنا پیدا نمی کند، مانند صحت و مرض است. اگر انسان بیمار نشود قدر آرامش و سلامتی را نمی داند و برعکس. به عبارت دیگر علامت با امکان بیماری معنا پیدا می کند و این را اگر انسان امکان بیمار شدن نداشت هرگز نه لذت سلامتی را می کشید و نه نعمت سلامتی را می فهمید. خوف و رجا هم همین گونه هستند. انسان که می ترسد امیدوار است و انسان که امیدوار است می ترسد. این دو باید هر دوتا امکان وقوع داشته باشد تا دیگری معنا پیدا کند. معنای خوف یا ترس چی؟ ما از چه می ترسیم و چرا می ترسیم؟ خوف رو علمای اخلاق این گونه معنا کردن. به نظر مثل معناشون قابل پذیرش باشد، برای ما هم در قرآن بتوانید و دنبال کنید. گفتن خوف تعلم قلبی به واسطه وقوع یک امر نامطلوب در آینده. تعلم در و علم سوزش قلب، بیتابی قلب به واسطه یک امر مکروه، نامطلوب، ناپسندی که ممکن است یا یقینا در آینده اتفاق بیفتد. حالا چه این امری که در آینده اتفاق بیفتد مقطوع باشد چه مضمون باشد، چه یقین داشته باشیم که اتفاق بیفتد چه احتمال بدهیم که اتفاق بیفتد، اگر این امر ناپسند باشد در قلب ما حالتی اتفاق می افتد که به آن ترس می گوید، به آن خوف می گوید. این ترس یا خوف ممکن است از یک امر مادی باشد، ممکن است از یک امر معنوی باشد، آنچنان که امیدواری هم همین گونه است. گاهی ترس از یک درنده است. می ترسیم اگر به جنگل برویم توسط حیوانات وحشی آسیب ببینیم. این یک امر مادی. می ترسیم اگر این میوه را نشسته بخوریم بیمار شویم، بنابراین این هم ترس دیگر. می ترسیم از این که خلاف رأی والدینمان عمل کنیم و باعث ناراحتی آنها شویم. ممکن است اونها هیچ سرزنش یا ضرب و جرم هم نسبت ما مرتکب نشوند، اما اگر خلاف رضایت اونها عمل کنیم اونها ناراحت میشوند و ما از ناراحت شدن فرد محبوبمان واهمه داریم. انسان از محبوب خود هم می ترسد. ترس از محبوب چگونه است؟ از این که از چشم او بیفتد. می ترسد خلاف رضایت معشوق عمل کند و در نتیجه اگر این فعل را مرتکب شود دیگر محبوب معشوق به او نظر محبت نداشته باشد. پس ترس فقط از هیولا نیست، ترس فقط از امور مخوفی مانند درندگان و گزندگان نیست. ما از محبوب های خود، از معشوق های خود هم می ترسیم. این ترس با آن ترس فرق می کنم. در فارسی هر دو را به واژه ترس ادا می کنیم، اما ترس از شیر و پلنگ کجا، ترس از محبوب کجا؟ این دو ترس دو ترس متفاوت هستند. خب یکی از اموری که لازمه دینداری ترس از خداوند است. ترس از خدا از خدا میکنیم دو سمخ ترسیز که ذکر کردیم. آیا از طریق از قبیل ترس از درنده یا از قبیل ترس از والدین است، ترس از محبوب است؟ چه بسا بگویید از سمخ دوم است، ولی اجازه بگم اجازه بدید بگم ما هر دو سمخ ترس را خداوند داریم. چگونه؟ در قرآن چون آیاتش رو دسته بندی شده خدمتون ارائه خواهم کرد، ما هم ترس از عذاب خداوند داریم، هم ترس از خود خداوند داریم. ترس از عذاب یا ترس از آخرت شبیه ترس از آن امر مخوف و هولناک است. ما ترس از خود خداوند، ترس از مقام خداوند از قبیل ترس از محبوب است. و اثر این دو ترس هم در مردم متفاوت است، چه بسا به یک جا برسد. اما هر کدام از این ترس ها برای یک سنخ از مردم، از آدمیان کار سازد. افراد عادی چه بسا از ترس از عذاب بیشتر متأثر شوند. همین احساس بکند اگر این کار را انجام بدهد به عذاب اخروی دچار می شود، سراغ آن نمی رود. اما افراد فراوانی هم هستند که عبادت احرار دارند، آزادوار خدا را می پرستند. اون دیگه توجهش چندان نه به بهشت خداوند است، بهشت از قبیل حورال عین و شراب طهور، و نه ترسش نسبت به جهنم است به واسطه عذاب جهنم. او در هر دو مرحله بالاتر می اندیشد. او امید دارد اما نه به جنت شراب طهور و جنت حورال عین و جنات تکریم تحت الانها. او به جنت و رضوان رجا و امید دارد. این هم آیه قرآن است، جنت و رضوان یعنی جنت رضایت خداوند. برای فرض بکنید پیامبر یا برای امام علی یا برای سید الشهدا امثال این انسان‌های اصله ما، این که بگویید تو اگر چنین کردی برایت حورال عین است، فکر کنم او چندان لذتی برایش ایجاد بشود. اما بگویید این افعادات که انجام دادی نتیجهش لبخند الهی، نتیجهش رضایت خداوند است، برای او ارزشش قطعاً بیشتر است. در مرحله دوم هم او میترسد اما نه از عذاب جهنم، مرحله بالاتر رو میترسد. او از فراق الهی میترسد، دوری خداوند برایش مسئله اصلی. لذا میترسد اگر من این طریق را نپیمایم به فراق او دچار میشوم، به غضب او دچار میشوم. غضب گاهی وقتا فکر میکنیم صرفا یعنی تنبیه کردن و مجازات کردن، اما غضب همین که اعتنایی کند محبوب نسبت به یار. این بی‌اعتنایی نوعی غضب است، مراحل بالاترش خوش کند از زنده یار و او رو در نظر نگیرد. اینها هم می شود ترس. الان این آیاتی که ما باش سر و کار داریم هر دو دسته توست دارن، به خاطر اینکه ما مردم متفاوتیم، برخی با اولی برخی با دومی میپذیرند و راه میارند. ترس اثر سازنده دارد. چرا ما میترسیم؟ اول اینکه ترس خودش سه نوع است. یکی ترس افراطی، یکی ترس تفریطی، یکی ترس اعتدالی. ترس افراطی آنقدر بترسانیم که طرف ما مایوس شود، به حالت قنوط و تار، به حالت یأس برسد. لا تقنطوا من رحمت الله، این عمل تو به درد نمیخورد، توبه‌ای که باید بکنی این شرایط رو دارد. این اصلا فکرش میکنم من که هیچ وقت به این حوزه به این مقام نمیرسم، پس رها کنم مطلب را. گاهی وقتا برخی از تبلیغات دینی ما به جای این که اثر سازنده داشته باشد باعث ناامیدی میشود. لذا کسانی که کار تعلیم و تربیت رو عهده دارند، به ویژه با نوباوگان و نوآموزان و کودکان و نوجوانان، به شدت باید از نسبت به ترس از عذاب کمترین حد رو استفاده کنند. چه بسا کلمه از این مسائل رو ذکر کردن برای بچه باعث ترسش می شود. هنوز مسئله این رو کاملا لمس می کند، اما مسئله شیرینی‌های امیدواری در کودکی چندان قابل درک نیست. ما می باید از اون نوع دیگر ترس که ترس از فراغ استفاده میکنیم. چقدر برای کودک ملموس‌تر است به او بگوییم مادرت به تو توجه نمی کند. بگیم اگر بعضی کارها را انجام بدهی مادر دیگر به تو نظر نخواهد کرد. ترس از خدا مانند ترس از بی‌عنایتی، بی‌توجهی خداوند نسبت ما خواهد. این بسیار ملموس‌تر است تا اینکه بریم و توصیف جهنم بکنیم، توصیف سوختن در نار بخوانیم بکنیم. این میشه ترس افراطی. ترس تفریطی این که شبیه به این که زمانی که ما تصادفی را میبینیم به شکل خودخواه سرعت من کم میشود، چون میترسیم. میترسیم ما هم مانند آن فردی که تصادف کرده است به اون مشکل دچار شدیم. اما زمان این ترس چقدر است؟ چند دقیقه. بلافاصله فراموش میکنیم و دوباره با سرعت ادامه میدیم. میشه ترس تفریطی، یعنی ترسی که چندان تأثیری در عمل ما ندارد. مانند زمانی که در مجلس وعظ می نشینیم تا چند دقیقه بعد از اون مجلس یادمون هست به خودمان قول می دهیم گناه نکنیم، اما تا رفتیم بیرون فراموش می کنیم چه قولی داریم. یا زمانی که در رنج و بلا قرار گرفتیم هممون بدون استثناء نذر می کنیم، به خدا قول می دهیم که کارهای خوب انجام بدهیم، بسیاری از امور ناپسند رو رها بکنیم، اما تا بیمارمون نجات پیدا کرد، مسافرمون از سفر برگشت، مشکلمان حل شد، باز فراموش میکنیم. این میشه ترس‌های تفریطی که چندان تأثیری در عمل ما نداره. اما ترس اعتدالی ما به دنبال تصویرش اینجا هستیم و این آیات هم همه در مقام بیان این نوع ترس هستند، یعنی ترسی که نه به یأس و قنوط میانجامد، نه آنقدر کمرنگ و بیرمق است که باعث تأثیر بشود. ترسی که ترس از خدا، ترسی ترس اعتدالیش، ترسی که به ترویز از محرمات و عمل به واجبات می انجامد، ترسی که باعث پذیرش امور پسندیده و پرهیز از امور ناپسند می شود. لذا علمای اخلاق میگن که ترسی که تارک عمل نباشد، تارک عمل منهی نباشد، ترس. اگر میخوای در خودت ببینی خدا ترسی یا نه، پرواداری یا نه، ببین آیا نسبت به آنچه که محبوب نمیپسندد حساسیت منفی داری یا
و نسبت به عملی که محبوب میپسندد حساسیت مثبت داری یا نه. اگر این دو بود اون وقت حس در ما محقق شد. پس سه نوع حس در کجا، در کدام عضو انسان محقق میشود؟ در مغز است، در دست است، در پاست. گاهی ممکن است بگوییم زمانی میترسیم که بلرزیم، لزوما هر ترسی چنین نیست. جای ترس قلب است. بحث قلب ممکن است این به اعضا سرایت بکند. ترس اگر شدید باشد به لرزش اعضای بدن بیانجامد، به تپش قلب بیانجامد، یا مثال از این قبیل ممکن است دیری شکل اینها هم نیانجامد اما رنگش به طبق یا آثار دیگر بدنی داشته باشد. پس ترس جایش قلب است و آثار بدنی هم میتواند داشته باشد. از نکات دیگر این که ترس، این ترسی که ذکر میکنیم با هر دو شاخه است، که ترس از آخرت و عذاب، که ترس از فراق محبوب، هر دو از لوازم ایمان است. مؤمن نمیتواند امیدوار نباشد، مؤمن نمیتواند بی‌پروا باشد. اجازه بدید من هم از واژه ترس استفاده نکنم، توی فارسی شاید واژه مناسبتر پروا باشد. پروای او داشته باشیم، او را در نظر بگیریم، بی پروا نباشیم. وقتی خدا ذکر می کند از من به ترسید، ایای پرهبون، یعنی پروای من داشته باشیم، حواظتان به من جمع باشد. لذا این ترسی که ذکر می کنیم لازمه تربیت دینی. خائف بودن یعنی پروای خداوند داشتن. بین علم و ترس از خدا نیز رابطه مستقیم برقرار است. هر که بیشتر می‌داند، هر که بیشتر معرفت دارد، بیشتر می‌ترسد. این ترس ترسی نیست که در جامعه شناسی گفته می شود یکی از منشأهای دینداری جهل است. این ترس ناشی از معرفت و علم است. لذا وقتی می خواهند بحثای برون دینی بکنند، یا ذکر می کنند که دینداران دینداری صرفاً به نوعی واهمه و رنج و ترس منجر می شود، خب این دینداری جاهلانه است. ما دینداری عالمانه هم داریم. انما یخشى الله من عباده العلمای قرآن ما میگه فقط و فقط عالمان هم که از خداوند حراس دارند، پروا دارند، میترسند. یعنی هر که علمت بیش ترست بیشتر، نه هر که جهلت بیش ترست بیشتر. من خود از خدا نمیترسم، من از خدا به این گونه بگوییم از خدا میترسم چون جاهلم. این معادله صحیح نیست. من چون عظمت او را میشناسم، چون نعمتهای او را میشناسم، چون خودم را میشناسم پرواز او دارم. پس رابطه علم و پر، یا رابطه علم و پروا، بدانیم دینی ناشی از بی‌پروایی، دینداری ناشی از پروا داشتن، ترس داشتن، عنایت داشتن. اینم یک نکته. نکته بعدی این که دائما خدا دو گزاره را در قرآن کنار هم تکرار می‌کند. لا تحسبوا الناس لخشون، از مردم نهراسید، از من نهراسید. پروای گفته مردم و مخلوقات من نداشته باشید، پروای من داشته باشید. یه بارم نیست، دوبارم نیست، کتاب به همه هست، هیچ از همه به پیغمبرش هست. نکته ذکر می کند مطلبی رو به پیغمبرش گفته، پیغمبر می ترسد عمل کند، می ترسد که جامعه خوب شود. مثلا تو قصه ازدواج با همسر سابق پسرخونده، حالا آیاتش رو دقیق خواهد ذکر خواهم کرد، تو ذیل همینجا میلیبس میگه که از مردم نترس، از من بترس، من به تو این دستور رو دادم که این سنت جاهلی رو تو جامعه زایبش بکنم. تو چرا میترسی؟ اگر ترسی از نسبت به من باشد، پس یک ترس منفی داریم به ترس مثبت. ترس منفی حراس از مردم، این که بپنداریم دیگران درباره ما چه میاندیشند، جایی که تکلیف داریم، جایی که وظیفه داریم، جایی که الزام دینی به عمل داریم، و در مقابلش ترس مثبت داریم، پروای مثبت داریم، ترس از خداوند، پروای او. همواره تأکیدم میکنه از من به ترسی ترحبون. خب این مطالب رو قرآن به چه واژه هایی بیان کرده؟ حالا این یکی کمی این بحث اون قسمت کمی کمی تر است. حتی اول در قرآن بحث ترس با 5 کلمه متفاوت عربی استعمال شده. اینها معناهاش هم کمی با هم متفاوته. این 5 کلمه عبارتند از یکیش خوف است. خب اینو تو فارسی هم به کار داریم، خوف و رجا، اینو آشنا. دیگریش رهبر و هی دو چشم، یا ترهبون که به کار بردم از همین هست، طور هدون از الله از همین هست، از ترهبوها تو قصه موسا از این ریشه هست. رهبر هم دقیقا یعنی خوف. منتها یک قید دارم، خوفی که با اضطراب همراه هست، ترس توأم با اضطراب عرب زبان نیست. رهبر رو داشت کار میبرد، یرهبون یعنی ترسی که با اضطراب همراه هست. واژه سوم خشیت هست. خشیت این هم معنای ترس میدهد، منتها خشیت ترس توأم با تعظیم و بزرگ داشتن هست. قبلی ترس توأم با اضطراب بود، خشیت ترس توأم با احترام هست. خب این واژه ظاهراً بیشتر باید در مورد خداوند به کار ببرد و همین طور هم هست. توی قرآن استعمال بین این موارد خشیت از همه شون بیشتر هست، چون ترس توأم با احترام هست. این دو در باره محبوب انسان بیشتر به کار میبرد تا نسبت به ترس از عذاب. واژه چهارم شفقت هست، اشفاق، مشفق. میگه من نسبت به تو شفقت دارم. شفقت یعنی عنایت توأم با ترس، عنایت یعنی توجه. مادر مشفقانه به فرزندش می‌نگرد، میگیم نصیحت مشفقانه. تو فارسی هم این رو به کار می‌بریم، یعنی چون تو را دوست دارم می‌ترسم از این که اگر چنین نکنی به آن مشکل دچار شوی. شفقت یعنی توجه توأم با ترس از عاقبت سوء. لذا تذکر می‌دهیم چون دوست مشفقین. اشفاق و شفقت، این هم واژه چهارم. واژه پنجم وجل، لا توجل. وقتی در قصه مهمانان حضرت ابراهیم میاد و میخوان بهش بشارت فرزند بدن، میترسه، فکر میکنه اینا ملائک عذاب هست. اونا بهشون میگه که میگه انا الیکم وجلون، ما از شما میترسیم. اونا میگن لا توجل، از ما نترس، ما اومدیم به تو بشارت فرزند بدهیم. پس وجله هم به معنای خافه هست. این میشه 5 تا لفظ قرآنی برای ترس. تنوع این واژه ها نشون میده که خداوند عنایت داشته. گاهی که یک آیه هر دو تا را به کار برده، حالا به شما نشان خواهم داد. یعنی از همین دو، از دو جنبه مسئله رو باش برخورد کرد. مجموعه این آیات رو به ما این نکته را نشان میدهد، اثبات میکند که نسبت به ترس از خداوند و پروای او میباید حساب باز کنیم. مؤمن بی پیامی بی پروا هم نیست. آن که جسورانه عمل میکند ایمانش ضعیف است، میباید محتاطانه و با پروا عمل کنیم. این مقدمه بحث است. این بحث رو دوستان اگر مایلن ابعاد اخلاقیش رو ملاحظه کنن میتونن به قبلن هم معرفی کردن یا به کتاب احیاء علوم غزالی مراجعه کنن یا به کتاب معرفت البیضای فیض کاشان بحثی دارن بابی دارد به نام خوف و رجا. یک سؤالی هم تو هر دو کتاب مطرح شده و اون این که کدام یک از خوف بیشتر باید استفاده کنیم یا از رجا؟ بیشتر امیدوار باشیم که بیشتر پروا داشته باشیم. جوابی که هر دو عالم میدهند این است که افراد باید بیشتر فرق میکنند. اگر زیاد به دنیا مغروریم میباید به طرف خوف بیشتر برم. اگر خائفیم دوای درد ما رجای الهی امیدواری به رحمت او. بنابراین این گونه نیست که برای همگان بتوان نسخه واحدی بشه. اینجا یک حرفی غزالی میزنه، حرف حسابی هم هست، میگه اکثر مردم بیشتر فریسته دنیا هستن. رضا از بحث خوف و رجا کدام تا زندگی بیشتر برای اکثر مردم داره؟ بحث خوف. میگه این که در ادبیات دینی و در خود قرآن آیات ناظر به بحث خوف بیشتر است، نه از این روز که خوف از خدا بر رضای او پیشی دارد، از این روز ما آدمیان بیشتر پریسیم و نیازمند پروای بیشتری تا امیدواری بیشتر. امیدواری فراوان داریم اما خوف حقیقی کمتر. از این روز این آیات بیش از آیات رجا به خاطر مشکلی که ما داریم. علمای احساب یک جمله زیبایی هم ذکر میکنن، میگن خائف یعنی با پروا کسی نیست که بگرگر و دست به چشمانش بمانن، بلکه کسی که ترک عمل ناپسند بکنن به واسه عاقبتی که در پیش دارن. یعنی ترک با عمل همراه هست نه با چیز دیگر. دو جمله قبل از این آیات دو تا حدیث بخوانم از امام علی. بحث خوف و رجا بسیار زیبا. امام علی خطاب به فرزندانش چنین میگوید، ترجمه‌اش رو پیش می‌کنم، میگه فرزندم از خدا چنان بترس انگار که اگر همه اعمال حسنه اهل زمین را تو انجام بدهی او نمی‌پذیرد. این نهایت ترس. و از آن چنان به خداوند امیدوار باش به گونه که اگر همه گناهان اهل زمین را تو انجام داده باشی باز او تو را می‌بخشد. نهایت خوف و رجا. از طرف دیگر گفته شده بهشت با امور رنج‌آور پوشیده شده است، تنها با امید میتوان آن را به دست آورد، و جهنم با شهوات و امیال پوشیده شده است، تنها کسی میتواند از آن نجات پیدا کند که مسلح به خوف باشد. بهشت پس جهنم و ترس، بهشت و امید، بهشت و رجا. خب از این پنج واژه من بحث خوف رو تو جلسه دو جلسه قبل به تفصیل بیان کردم، دیگه تو جلسه تکرار نمی‌کنم واژه خوف رو. اما درباره چهار واژه دیگر تمرکز بحثم امروز در اونها خواهد بود. اولینش واژه رهبر. در هر کدام چند نمونه انتخاب بکنم در این آدرس بودم نکات بسیار زیبایی در بر این آیات آمده است. گفتیم رهبر ترس توأم با اضطراب. در سوره بقره سوره دوم آیه 40 خطاب به بنی اسرائیل این خواهد است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا فرحبون. ای بنی اسرائیل، این خطاب فقط به اونا نیست، خطاب به من و شما هم هست. اگر ذکر نمیشد بیاد بیاورید نعمتی را که خداوند در اختیار شما قرار داد. به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا شود و از من بترسید. ایایا ترحبون، ترحبونه یعنی ترحبونی، یعنی از من بترسید، پروای من داشته باشید، نسبت به من عنایت داشته باشید که توجه و حساسیت من به چه اموری. یک آیه، آیه دوم سوره نحل سوره 16 آیه 51 که درش هم واژه خوف به کار رفته هم واژه رحمت به کار رفته. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه و هم لا یستکبرون. برای خدا سجده می کنند، عبادت می کنند، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. هر جنبنده و ملائک استکبار هم نمی کنند، عبادت می کنند. یخافون ربهم، ببینید هم دابده ها رو میگه، جنبندگان رو میگه، هم فرشتگان رو میگه، هر دو سجده می کنند و از خدایشان خائفند. چه جنبنده چه فرشته، هر دو میترسد. من انسان هم از فرشته که بالاتر نیستم، انسان متوسط، بنابراین من هم میباید از او درسم. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدهند آنچه به آن امر شدن. نتیجه خوف فعل به مأمور به است، نتیجه خوف عمل به واجبات است. آیه بعدیش میفرماید همین آیه دنبالت، لقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای ترحبون. خداوند میگوید دو اله برای خودتان نگیرید، خدا یکی بیشتر نیست، از من به حراسی ایای ترحبون. همون مضمون تکرار شده. از این ریشه در آیه 116 سوره اعراف، در آیه 41 سوره انفال، در آیه 32 سوره قصص و آیه 49 سوره حشر میتونید ملاحظه بفرمایید. آیه دیگری از نمونه زیبای دیگری از همین ماه سوره انبیاء آیه 90، بحث در مورد حضرت زکریا. از نادا ربه، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. زکریا پیر شده بود، فرزند نداشت، به درگاه خدا ناله بود، خدایا مرا تنها مگذار، تو بهترین وارثینی. فستجبنا له و وهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه، ما اجابت کردیم دعای او را، ما به او یحیا دادیم و همسرش را اصلاح کردیم، از بیماری که داشت سلامتش کردیم. حالا این صفت رو در نظر بگیرید، انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، اینها یعنی زکریا و همسرش در امور خیر سرعت می‌کنند، اهل مسابقه در امور خیر. و یدعوننا رغبا و رهبا، ما را می‌خوانند با رغبت و امید یا با ترس و خوف. و کانوا لنا خاشعین، برای ما اهل فروتنی هستند. دعا با رغبت و با رهبت، رغبت یعنی رجا، رهبت یعنی ترس، ترس با انواع اضطراب. ببینید معناش اینه، فقط وقتی که حاجتی دارن سراغ من نمی آیند، وقتی خوشندم سراغ من می آیند. ویژگی انسانهای اهل خدا، اهل معنا این است که فقط زمان درد و رنج ناله پیش خدا نمیبرد، زمان خوشی هم خدا را بیاد دارد. رغبن برای هوا. حالا از خودمون سوال بکنیم، ما سوزناک‌ترین زمانی که نزد خدا می‌رویم چه زمانی؟ زمانی که درد داریم، زمانی که بیمار داریم، زمانی که حاجت داریم. ولی زمانی که خوشیم اصلا یادمونم به خدا هست یا نه؟ میگه زکریا و همسرش در هر دو حالت یاد منم. خب بحث روحبانیت هم از همین بشه. روحبان راهب یعنی فرد خدا ترس، کسی که در خدا ترسی مبالغه می کند، زیاده روی می کند، حتی این میشه روحبان. در آیه 57 سوره حدید، در آیه 82 سوره مائده و در آیات 14 و 31 سوره توبه از واژه از این ریشه در راهب، روحبان، رحبانیت استعمال شده. حالا بحث من بیرونم، آیات مهمتری دارم بهش نمی‌پردازم. سوره حدید آیه 5 سوره آیه 27 آیه 27 این نمونه از رحبت. حالا وارد خشیت میشه، واژه سوم بعد از خوف و بعد از رحبت خشیت است. گفتم خشیت یعنی ترس توأم با تعظیم و احترام. این در قرآن موارد بیشتری دارد نسبت به خداوند. سوره یاسین آیه 11 انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن الغیب تبشر و مغفرت و اجر کریم. فقط کسانی آگاه بخشی تو را، انذار تو را میپذیرند، مخاطب انذار تو اینها هستند. من اتبع الذکر، پیروان قرآن، یکی از نامهای قرآن ذکر است، چون ما را به یاد خدا میاندازد. من اتبع الذکر ویژگی دوم است خشی الرحمن الغیب، از خدای رحمان در تنهایی در غیب حراس دارد. یا خشی رحمانی که از دیده ها پنهان است، محسوس نیست، عالم شهود نیست، عالم غیب است. ببینید خشیت رو با صفت رحمان بخواه، نگفتم توأم با احترامت از بین صفات خداوند، اسماء و اسنای خداوند، اسم رحمان رو این آیه انتخاب میکنم. بی لطف نیست این دوتا. پس چون افرادی رو به مغفرت و عجر کریم، عجر بی حساب اشارت کنیم. در سوره قاف که سوره 50 قرآن هست آیات 31 تا 35 به این آیات توجه کنید، آیات امید بخشی که توأم با خشیت و حرص با احترام. و عذفت الجنت للمتقین غیر بعید، اضلاف یعنی نزدیک بودن، بهش برای پرهیزکاران نزدیک است، دور نیست، اونها میبینن میشنون. هادا ما توعدون لکل عذاب حفیظ، این وعده که به هر رجوع کننده به خداوند که حافظ اعمال خودت داده شده. عذاب یعنی بسیار رجوع کننده، به هر جا رفت به سوی خدا باز میگردن. حفیظ کسی که حفاظت میکند از خود، از نفس خود. من خشی از رحمانه بالغیب و جا به قلب منیب، این زیباترین آیه وقت خشیت هست. کسی که از خدای رحمان در غیب و در شهادت ترس توأم با احترام دارد و نزد او می آید به قلب رجوع کننده. قلب منیب یعنی قلبش هر جا باشد به یاد اون میفتد. اگر کسی این گونه باشد، قلبش همایل به خداوند داشته باشد، این قلب خائف از خشیت دارد، میترسد، میترسد، اما ترسش ترس از درنده نیست، ترس از محبوب عزیز. ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، به این بهشت داخل بشوید با سلامتی. امروز روز جاودانگی. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. ببینید چقدر امید بخشه برای این چنین افرادی که اهل خشیتند در آخرت هر چه بخواهند فراهم است و حتی بیش از آن چه که بخواهند. لدینا مزید، نزد ما زائد بر اراده آنها. ما خیلی چیزا رو نمیدانیم که بخواهیم، میگه آن که بخواهید بهتون میدن، بیشتر هم بهتون میدن. این برای بهشتی ها. سوره احزاب آیه 37 بحث همون همسر که سرخونده است که قصه شو براتون گفتم. در سوره مائده آیه 44 هم بنا تحتم و ناس و شون آمده است. حالا یکیش رو میخونم. این تعبیر از مردم نترسید، از من بترسید چند بار در قرآن کریم تکرار شده. سوره توبه آیه 13، سوره بقره آیه 150، سوره مائده آیه 3. این رو قرائت میکنم. آیه بسیار مشهوری هم هست. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الا تخشوهم و خشوهم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز مایوس شدن کافران از دین شما، از آنها نترس پیامبر، از من بترس. چرا؟ امروز دین کامل شد و نعمت تمام شد و به اسلام را به عنوان یک دین از شما با رضایت پذیرفتم. تسلیم شدن شما را به خودم من با اکرام پذیرا شدم. در سوره توبه آیه 18 هم این مطلب آمده. سوره نور آیه 53 به این تعبیر توجه کنید. بحث با خشیت هست. می فرماید من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه اولئک هم الفائزون. کسی که از خداوند اطاعت کند، از پیامبر اطاعت کند و از خدا خشیت داشته باشد و تقوا پیشه کند، این افراد بخت دارند. اطاعت از خدا یعنی اطاعت از قرآن، اطاعت از رسول یعنی اطاعت از پیامبر در سنت نبوی و خشیت از خداوند و تقوای او. اینا دیگه همه لازم و ملزوم هستند. این تو این افراد رستگاران هستند. اون آیه رابطه علم و خشیت، علم و ترس، سوره فاطر آیه 28 است. انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. پس غلط نکنیم و بگیم که انما یخشى الله من عباده العلماء، خدا از علمایش میترسد. نه، علما از خداوند میترسد. اون عالم سوء است، خدا هم از اون چیکار میکند؟ او بدت می آید و متنفر است. اما اینجا که الله مفعول است، انما یخشى الله من عباده العلماء، و علم خشیت می آورد. اون جهل نیست که به ترس می انجامد. این هم بحث خشیت. در یکی از دستور احزاب آیه 39 هم آیه زیبای دیگری در این زمینه است، رابطه نبوت و خشیت. الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا. کسانی که رسالات الهی را تبلیغ میکنند از او میترسند و جز او از کسی نمیترسند. این چنین افراد بعدم میفرماید خدا کفایت میکند برای حساب رسی. کسی که خدا بترسد همه از او حساب میبرد و کسی که از او نترسد از همه میترسد. مضمون تعالیم دینی ما دوباره دو خودداره رو تکرار میکنم. کسی که از خدا بترسد خدا چنان میکند که همه از او حساب ببرد. لکه تیسه از خدا نترسد از همگان میترسم، پروای همه خواهد. یک واژه خشیت نسبت به آخرت در این آیه آمده است، سوره لقمان آیه 33: یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جار عن والده شیئا ان وعد الله حق لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم تقوای الهی پیشه کنید، بترسید از روزی که پدر نسبت به فرزندش جانشین برای جزا و مکافات نمی‌شود. در دنیا پدر و مادر حاضرند، میگه من به جای فرزندم مجازات رو میپذیرم تا فرزندم آسیبی نبینه. اینجا میگه لا یکی والدونم بلده، پدر از فرزندش حاضر نیست قبول مکافات جزا کنه. ولا مولود و جازن انوالده این شیعه گاهی وقتا عشق نسبت به والده، میگه من حاضرم هر مشکلی برای پدر و مادرم بده من تحمل کنم، در قیامت بچه هم جای پدر و مادر نمینشینم. بعد خدا حق است، دنیا شما را نفریبد، غرور یعنی بسیار فریبنده شیطان شما را از راه به در نبرد. خب این هم نمونه های از بحث سومی که بحث خشیت. چهارمین واژه واژه شفقت است، اشفاق. گفتیم شفقت ترس توأم با احترام و تعظیم. سوره شورا آیه 18 می‌فرماید الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، خدا آنچنان کسی است که کتاب را به حق فرستاد و میزان را فرستاد. ما یدری که لعل الساعت قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. آن کسانی هستند نمی‌دانند که ساعت یعنی ساعت مرگ یا ساعت قیامت، یعنی مراد قیامت است، نزدیک است. کسانی در آن عجله می‌کنند که ایمان به آن ندارند، اما کسانی که ایمان آوردند مؤمنان مشفقون منها، شفقت دارن، حرف دارن نسبت به آخرت. وقتی در نظر میگیرن داوری در کار هست به گونه متفاوت عمل میکنن. اگر در یک کلاس امتحان نباشد کمن کسانی که صرفاً برای چه میخوانن درس رو به درس میخوانن. کسانی که میدانن آخرت در کار است، داوری در کار است، نسبت به اعمالشون با شفقت و با حرف توأم با احترام برخورد کنند. این آیه درباره شفقت. آیه دیگری که درباره شفقت داریم که با واژه پنجم هم همراه است، با واژه وجل. این آیه آخرین آیه بحث امروز سوره مؤمنون که آیه دیگه هم البته میخونم، سوره مؤمنون آیات 56 تا 61، آیات بسیار زیبا. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، کسانی که سوره مؤمنون 56 تا 61، کسانی که از ترس پروردگارشان مشفقند، هم خشیت به کار رفته هم شفقت به کار رفته، ترس توأم با احترام دارند. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، آنها که به آیات پروردگارشان ایمان دارند. والذین هم به ربهم لا یشرکون، آنها که به خدایشان شرک نمی‌ورزند. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم و قلوبهم وجله، کسانی که ایفا می‌کنند، انفاق می‌کنند آنچه را داده شدند، آنچه را دارند و قلبهایشان ترسان. آیا او میپذیره؟ از یکی از ویژگی های مؤمن ترس قلبی، قلبش لرزان است، عمل خیر انجام میدهد اما نگران است عمل من پذیرفته میشود یا نه. انهم الی ربهم راجعون، اینها به سوی خداوند برمیگردند. آخرین آیات از همین بحث وجل که ترس باشد، سوره انفال آیات دوم به بعد. انما المؤمنون، مؤمنان فقط اینها هستند. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی اسم خدا می آید قلبشان می لرزد. اگر مؤمن عاشق خداوند است، مثل هر بودی دوستار عاشق و دلداده محبوبی، وقتی نام او می آید قلب این فرد رو به تپش می کند. مؤمن یاد خدا که می افتد یاد محبوب است، دلش به تپش می افتد، می ترسد. لجلت قلوب رو و اذا تلیت علیهم آیاتهم زادتهم ایمانا، وقتی آیات الهی برایشان خوانده می شود ایمانشان افزایش می یابد. آیا این گونه هست که ما وقتی آیات قرآن رو می شنویم ازدیاد ایمان پیدا کنیم؟ و علی ربهم یتوکلون، و به پروردگارشان توکل دارن. چه کار می کنن؟ الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، آنها که اقامه نماز می کنن و در راه خدا از آنچه که ما به اونها روزی دادیم انفاق می کنن. آخرین آیه بحث امروز و بشر المخبتین، سوره حج آیه 35. مخبت یعنی متواضع، بشارت بده به افرادی که در برابر خداوند متواضع. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دوباره تکرار، زمانی که یاد خدا می شود قلب اینها می ترسد، می لرزد. و صابرین علی ما اصابهم، آنها که صبورند نسبت به آنچه که از جانب خداوند به آنها حسابت کرده است، عزیز از دست دادن، جان دادن، مال دادن و مانند. و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، آنها که اقامه نماز می کنند و در راه خدا انفاق می کنند. ببینید هر فرد خدا با نماز با انفاق همراه است. پس اگر این امور را انجام نمی دهیم معلوم می شود صرفاً لغلقی زبان است، چندان اهل ترس نیستیم. خب ترس با امید همراه است. ترس و امید دروی سکته ایمان است. مؤمن هم امید دارد به رحمت، هم ترس دارد از عذاب و از فراق. یادمون باشد هم از عذاب می ترسد مؤمنین متوسط، هم از فراق یار می ترسد مؤمنین بالاتر، مؤمنین عاشق. این بحث ما در باره خوف و رجا. بحث آینده من در باره توکل خواهد بود. این بحث از اهمیت فوق‌العاده برخوردار خواهد بود و به نظر می رسد با مباحثی که توکل، توسل، شفاعت، همه اینها زیر این بحث می شود. با توجه به برداشت های انحرافی فراوانی که در بین ما در این مسائل پیش آمده به نظر می رسد ما به یک بحث فنی در زمینه توکل علی ربهم یتوکلون نیاز داشته باشیم. البته ظاهرا این بحث دیگه با توجه به مشکلات که این مکان در حال جاری دارد اولین بحث سال آینده ما خواهد بود. ما به عبارت دیگر سال جدید را با توکل شروع خواهیم کرد و این سال را با ترس از خدا به پایان میبریم تا انشاءالله با توکل سال جدید را آغاز کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you. تناسب دارد یا نه؟ بله تناسب دارد. اما حرف حد کفایت نمی کند. امور دیگری هم هست که برای کار صحیح لازمه زندگی خوب است. یکی از اونا بصیرت است. بصیرت یعنی این که انسان بتواند در زمان خودش درست تصمیم بگیرد. ما نگفتیم هر کسی با هر درجه بصیرتی لزوماً درست تصمیم گرفته. بله، چه در زمان پیامبر، چه در زمان ائمه، چه زمان بعد، چه زمان ما، اصلا کسانی که ممکن است در انتخاب راه از بیراه اشتباه بکنند. رضا صرف تحقیق خدا کفایت نمی کنند. برای همین بود که ذکر کردیم علم، معرفت، بصیرت، اینها هم لازم است.
بشر با اعتباری مخلاقان هم به خواب تمامی شناختی شهر مرتب ندارد که دارم شکلی تمامی اعتبارانه حیام دیگر مانو که پیشتردن ریزنابی در خواب شروع مختر ریزنابی رو باید رو حمیت از من پیشون باید از من شمودن ریزنابی از ترمانی باید اطلاع دراب شناخت ترمانی را در
بشر. این اول ها همین دسته برای همه پیچیدن ها مشکل است. ما هم نیاز به امید و ترس به خداوند داریم، هم نیاز به معرفت داریم. اما از کدام شروع بکنیم؟ توأم شروع، توأم پیش می‌رویم. یعنی در کنار این که کسب معرفت می‌کنیم، ازدیاد علم داریم، در کنارش امیدواری خودمون و پروای از اون هم افزایش می‌دهیم. فکر نکنید صرفاً با علم این راه پیموده می‌شود. فکرم نکنید که از اون سو بدون علم هم میتوانید پیش برویم. به هر دو نیاز داریم. در کنار همه اینها، یعنی در کنار تحصیل معرفت، در کنار ازدیاد ایمان، نیاز به امید او، توکل به او هم خواهیم داشت. نسخه واحدی هم نمیتوان پیچید. اگر افرادی هم ریاوردیدن، این دلیل نمیشود که ما فکر کنیم هیچ کس نمیتواند خالصانه در این راه پیش برود. لطفا از این گونه اشعارم که صرفا برای به اصطلاح نوعی خرید خودت برای عمل نکردن استفاده نکنید. در مقابلش بسیار اشعار امیدوار کننده هم دارید. اینها رو میشود اون وقت صرفا برای قرار از عمل.
توصیله قرآن در تردد خداوند به جهت تربیت مشکلات میباشد. در عموم تربیت ترسانند به جهت تربیت جایگاهی ندارد و صرفا آگاهی دادن سوابق عموم کمک به ترجمه ها شده است. بسیار از کسانی که بدون ترسیدن خداوند ضمن عبادت وی عامل تراحیم تفرم کنند سؤال با توجه به مورد خوب ترساندن انسان چه جایی دارد؟
شما فقط در مورد خدا نمیخواد فکر بکنید، بیان توی یک جامعه کاملا بدون خدا، آیا دیگون ترس از مجازات اگر نباشد جامعه درست داره میشود؟ توی ترافیک که شما در نظر بگیرید، اگر جریمه بالایی نباشد بسیاری از افراد تخلف میکنند. توی موارد دیگر هم نه بحث از دین است نه بحث از آخر است. توی تشویق میکنیم هر رانندهی که خوب راننده کرد آخر سال جایزه میدهیم. هیچ جای دنیا چنین نیست. میگه هر که این امور رو رعایت نکرد ماشینش رو متوقف میکنیم، دوبار بهش تذکر میدهیم، اگر چنین نکرد تصدیقش رو میگیریم. فکر میکنید لحظه که از ایران خارج میشید میگید همه خوب رانندگی میکنن. چرا خوب رانندگی میکنن؟ تو خیلی مؤدبن، تو خیلی متمدن هستن. خیر، اگر بد رانندگی بکنن دوبار تخلف کردن بیمنانشون انقدر بالا میرود که صرف نمی کنن. مثلا اگر سالی 100 دلار قرار باشه بیمه بده، اولین تخلفی کرد که 500 دلار، دوباره تخلف کرد که 2000 دلار، اصلا صرف نمی کنن. مثلا هیچ که خطر رو به جان نمی خرد. ولی تو اینجا میام جریمه های بسیار کوچیک در نظر بگیریم، همه هم خیلی راحت تخلف میکنن. دیدیم همون افرادی که اون تئوری‌ها رو می‌گفتن در عمل خودشان از مسئله خوب کاملا استفاده کردن. پس تو خود مسئله تربیتی هم ما این رو داریم. ذکر کردن تربیت نوباوتان یک مسئله هست، تربیت افراد بالغ مسئله دیگری. ما الان داریم رو افراد غیر کودک صحبت می‌کنیم و در افراد غیر کودک هر در کنار تشریح تأثیر دارد، ولی بعد در میان کودکان ما بیشتر و اکثر میباید از عنصر آگاهی بخشی و تشویق استفاده کنید. ضمناً آیا همه کسانی که تخلف میکنن صرفاً با آگاهی بخشی کنار مسائل تخلفشون رو به کنار میرن؟ یقین بدانیم چنین نیست. البته توری سقراط این بود که معرفت به خیر مساوی است با عمل خیر، اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد. خیلی کسان خوب رو میشناسند، پسندیده رو میشناسند، اما عمل ناپسند هم انجام میدن. اعمال ما صرفا ناشی از جهل نیست، ناشی از یک امر دیگر هم هست. ناشی از چیز؟ از خدا نشناسی، از تکبر، از عدم پاکیزگی نفس و مانند این. انسان ها مختلف هستند. شما در فکرم نکنید که همه یک گونه تربیت میشوند. با توجه حتی آگاهی های فرهنگی ما، حتی این آگاهی ها کمتر باشد، مسئله خوف اثر بیشتری دارد. حتی ارتقای فرهنگی بالاتر باشد و شیدتر باشد، این رجا داره تأثیر بیشتری دارد. و ذکرم کردم دو سیمار از خوف داریم. من از خوف از فراغ به شدت دفاع میکنم. خوف از عذاب هم برای افراد متوسط کاردار دارد. خوف از فراغ، یعنی خوف از دوری، چهره دیگری از به دنبال رضایت الهی بودن است و اثر تربیتی جدی هم دارد. ببینید ما از توی دوران جدید همواره میخواهیم یک بخش از مسائل رو تقویت کنیم، بخش دیگر رو به شدت کنار بذاریم. بخش ترس از عذاب یک امری که در میان انسان‌های متوسط یک واقعیت، اینو نمیتونیم کناری بگذاریم. درش نباید اخراج کرد، نباید تفریق کرد. خود ما هم بسیاری از امور رو با همین چیزه که کنار میمهیم با خودمان مراجعه بکنیم. آیا اونقدر ساخته شده این که فقط ما به دنبال عشق الهی این امور رو انجام میدهیم؟ خیلی راحت به شما بگم، آیا همه تون روز ماه رمضان را، به خصوص دهه آخر ماه رمضان را صرفا با عشق الهی روزه می روید؟ اگه به خودمون راستگو باشیم، چون خودمون رو نساختیم، می دونیم که اگر افطار بکنیم جریمه دارد، بگیم من انجام نمیدم، حاضر نیستم جریمش رو پردازم، روزه رو می گیرم، اثر سازندش هم قبول دارم، چون قبول دارم این کار انجام میدم. تا اگه به یک حالتی بالاتر رسیده باشیم، میگیم به مثلا تحره من رجب و شعبان هم به استقبال رفتم و روزه میگیرم. خب یه آدم اونه، یه آدم هم اینه، هر دوشان تو جوامع ما وجود دارد. پس هم بر ترس از عذاب لازم داریم، هم ترس از فراق لازم است. هر دو باید باشد، منتها سعی کنیم خودمون رو تربیت بکنیم که خیلی دنبال ترس از عذاب نباشیم.
انسان اختیار دارد که اعمال خوب یا بد انجام دهد، اما اگر در او خوف از خدا وجود داشته باشد، دیگر مجبور است بعضی اعمال را انجام دهد و بعضی را ترک کند، و این دیگر از اختیار او خارج میشود.
اختیار، اختیار وقتی است که من مجبور باشم کار را انجام بدم. با این بی‌امیدی‌ها باز اختیار من به جای خودش خواهد بود. این همه آیه تو قرآن آمده، کلی گوش ها به دهکار نیست، آن کار دیگر میکنند، اختیار من که صرف نمیشود. پس صرف این که خداوند اموری را ذکر بکند و خوف و رجا را در دلها بنشاند، اختیار ما صرف نمیشود. این دوست ما تصویر کاملتری میباید از اختیار برای خودش تصویر بکند. با خوف و رجا مشکل ایجاد نمیشود، ما اختیار را به جای خود باقی خواهد.
چرا شما
خب من شکرم گفتم در مورد کودکان از من استفاده نکنید، اما ماشاءالله شما که کودک نیستید، همه بزرگسال هستید و همین الان داشتید ذکر خیرش میکردیم که بسیاری نسبت به ترس از عذاب خیلی سازندگیشون بیشتر هست. یادمه توی بحث زمانی که بحث معاد رو مطرح میکردم توی یک سری جلسات اثری که نگاه میکردم، وقتی بحث جهنم رو ذکر میکردیم خیلی تنفق برانگیز برخلاف مال اینکه که تعلیم و تربیت چه گفته شده است، من اثرش رو به اینه احساس میکردم. در مقابلش وقتی هم بحث بهشت رو مطرح میشد، اون هم آثاری برای خودش داشت و اثر اولی از اثر دومی کمتر نبود. بزنم من هرگز نه نکردم، تأکید کردم، گفتم هم وجود دارد، گفتم فقط برش افراد نفرمایید و لطفا مدارس ابتدایی و راهنمایی این بحث رو نخوانید. ان شاء الله بچه ها بزرگتر بشن، وقتی بزرگتر شدن برای شما بخوانید. همین دارم